این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث در بیان دومین نوع از انواع توابع بود. اولین قسم از توابع بحث نعت بود که گذشت. دومین بحث رو که جلسه دیروز شروع کردیم بحث توکید بود. ابتدا یک یادآوری عرض کنم از بحث تأکید تا برسیم به مباحث امروزمون که با عنوان النفس و العینو شروع میشه. تأکید فرمودن اون تابعیه که برای تقریر، تثبیت و محکم کردن ما قبل خودش یعنی مطبوع خودش به کار میده، که اصطلاحاً به خودشون میگفتیم مؤکد، به اون مطبوع و ما قبلشون میگفتیم مؤکد. تأکید بر دو قسم بود: تأکید لفظی، تأکید معنوی. تأکید لفظی عبارت بود از تکرار لفظی که میخواییم تأکیدش کنیم. حالا هر لفظی رو که شما قصد تأکیدش رو دارید اگر تکرارش بکنید میشه تأکید از نوع تأکید لفظی. فرق نمی کنه تکرار اسم باشه، تکرار فعل باشه، تکرار حرف باشه، یا حتی کل جمله رو تکرار کنید اگه میخواید تأکید کنید، این میشه تأکید لفظی. در مقابل تأکید لفظی تأکید معنوی بود. تأکید معنوی عبارت بود از استفاده کردن از یه سری کلمات دیگری برای تأکید کلام، تأکید یه کلمه‌ای. پس در تأکید لفظی خود لفظی که میخواییم تأکیدش کنیم تکرار میشه، اما در تأکید معنوی این چنین نبود و استفاده میکنیم از یه سری از کلمات دیگری، یه سری از ادوات دیگری، که تأکید معنوی میمد رفع احتمالات رو برطرف میکرد، ابهام کلام رو برطرف میکرد که مباحثش رو دیروز عرض کردیم. بعد اومدن گفتن که تأکید معنوی گاهی اوقات برای نسبت، گاهی اوقات برای شموله. اگر تأکید نسبت باشه کلمه نفس و عین، نفس و عین برای تأکید نسبته. اگر بخوایم تأکید شمول رو بکنیم، افراد رو بکنیم، استفاده میکنیم از کلمه کلا، کلتا و کلماتی که جلسه قبل نام بردیم، کل و اجمع و جمیع و عامه و هاکذا. حالا در این بحث که بحث پایانی تأکیدم هست میخواییم بپردازیم به توضیح تفصیلی این کلمات. میخواییم نفس و عین و توضیح تفصیلیشو بدیم، کلا و کلتا رو نکاتشو عرض کنیم تا برسیم انشالله یک مطلب کوچیکی فقط از بحث تأکید باقی میمونه برای جلسه آینده، و الا تقریبا امروز کامل توضیح میدیم الا یه دو سه خطی که میمونه برای جلسه آینده انشاءالله تعالی. اما بپردازیم به بحث. دو تا از ادوات تأکید که اسم هستن کلمه نفس و کلمه عین هستن. کلمه نفس و عین برای تأکید نسبت به کار میرن. این کلمه نفس و عین هم میتونه تأکید بکنه مفرد رو، هم میتونه تأکید بکنه تثنیه رو، هم میتونه تأکید بکنه جمع رو. پس نکته اول این شد که نفس و عین هم برای تأکید مفرد میان، هم برای تأکید تثنیه میان و هم برای تأکید جمع. نکته مهم درشون اینه نفس و عین اگر بخوان تأکید بکنن مثلا مفردو، باید بعدشون یه ضمیر مفرد بیاد، یعنی بعد از نفس یه ضمیر مفرد بیاد که نفس میشه مضاف، اون ضمیره میشه مضاف الیه. مثلا جا الامیرو نفسهو، ببینید نفس اضافه شد به یه ضمیر. حالا اگه تثنیه باشه بعد اون ضمیره تثنیه بیاد، اگر جمع باشه باید ضمیره جمع بیاد. پس دقت فرمودید که این کلمه نفس و عین باید مطابق اسم ما قبلشون ضمیر بعدشون اضافه بشه. مثلا بگیم نفسهو، نفسهما، انفسهم. این هم از این نکته. نکته بعدی این که اگر میخواییم مفرد رو تأکید کنیم با نفس و این، خب نفس و این هم مفرد میاد، میگیم جا الامیرو نفسهو. اگر بخواییم تثنیه رو با نفس و این تأکید کنیم دو وجهیه. خوب دقت بفرمایید، تثنیه رو اگه بخواید تأکید کنید با نفس و این دو وجهی میشه، هم میتونید مفرد بیارید هم میتونید جمع بیارید. مثلا میتونیم بگیم جا الرجلان نفسهما، نفسهما، یا جا الرجلان انفسهما. ببینید انفس رو جمع بستم، جمع نفسه، فقط هما مطابق ما ما قبل اومد تثنیه. اما اگه خواستیم جمع رو تأکید بکنیم، جا الرجال، الزامن باید نفس و این هم جمع بسته بشن. پس اینطوری شد خلاصه این مطلب. اگه مفرد رو بخواید تأکید کنید، نفس و این مفرد. اگر تثنیه رو بخواید تأکید کنید، دو وجهیه، میتونه مفرد بیاد میتونه جمع بیاد. اگر جمع رو بخواید تأکید کنید، الزامن باید نفس و این هم جمع بسته بشن. نکته مهم دیگر این بودش که بعد از نفس و این ضمیری به عنوان مضاف الیه اینا میاد که این ضمیر مطابقه با چیه؟ با اون مؤکد ما، با اون کلمه ما قبلمون. اگه مفرد بود این هم مفرد، تثنیه بود این هم جمع، این هم تثنیه، جمع بود این هم جمع، دقیقا طابق النعل بالنعل. عینا باید اون ضمیر مضاف الیه نفس و عین یا انفس و اعیون مطابق با مؤکد یعنی ما قبل کلمه نفس و عین باشن. این نکته اول بحث امروز. خب این مطلب رو بخونیم تا اینجا تطبیق بدیم، و قبل از اینکه تطبیق بدیم یه نکته کوچولو دیگه هم عرض کنم که تقریبا سر بحث قرار بگیره که این فوایدمون تمام بشه. اینه که جایزه که کلمه نفس و عین با بای جاره اینها استعمال بشن، که بای جارهش هم بای جاره زائد است. مثلا میگیم به نفسهی، بای جاره زائده، یعنی با هیچ معنایی نداره. یعنی میگیم جا زیدون به نفسهی. این به نفسهی در معنا مثل اینه که گفتیم جا زیدون نفسهو. پس جا از زیدون نفسهو میتونه نفس با با زائده هم مجرور بشه، بگیم جا از زیدون به نفسهی. اینم از این نکته. خب تا اینجا رو تطبیق بدیم بریم سراغ مسئله بعدی که راجع به ضمیره خواهد صحبت کنه. میفرمایند که ان نفس و العینو، نفس و عین، تو اکدان المفرده و المثنى و المجموع. تو اکدان نه باید بخونیم دیگه، چون تثنیه است نونش مکسوره. میفهمن نفس و این تؤکدانه، تأکید میکنن این دو چه چیزی را؟ مفرد را، المثنى مثنى را، الجمع جمع را. مضافتین الى ضمیر المؤکده، میگه در حالی هم که اضافه میشن این نفس و این، اضافه میشن نفس و این به ضمیر مؤکد. مؤکد یعنی اسم ما قبل، یعنی اضافه میشن به ضمیری که عود میکنه به مؤکد. پس دقت کنید تفسیر این جمله چی شد. یعنی ضمیری که بعد نفس و عین میاد به عنوان مضاف الیه نفس و عین برای مؤکد است. یعنی چی ضمیر مؤکد؟ یعنی ضمیری که عود میکند به مؤکد. بعد حال این ضمیر چیه؟ مطابقا لهو، یعنی این ضمیر مطابقت میکند لهو با مؤکد، یعنی کلمه ما قبل. در چی؟ فل افراده و تذکیر و فروع ما. در افراد، فروع افراد چیه؟ تثنیه و جمع. تذکیر یعنی مذکر بودن، فروعش چیه؟ تأنیث. پس این ضمیر عیناً عرض کردم از خارجم باید دقیقاً مثل ما قبل خودش باشه. او مفرد، ضمیرم مفرد، تثنیه است تثنیه، جمع جمع، مذکر مذکر، مؤنث مؤنث. مثل چی؟ جا الرجل نفسه. ببینید کلمه نفس تأکیده، اضافه شده به ضمیر، چون رجل یعنی مؤکد ما مذکره، اینم مذکر اومده، چون مفرد اینم مفرد. یا جا الرجل عینه. مثال بعدی جا الرجلان انفسهما. ببینید اینجا رجلان تثنیه است، این هم تثنیه بسته شد، یعنی عیناً مثل همدیگه هستن. جاءت هندون عینها. ببینید الان کلمه عین به صورت مفرد اومده چون هند هم مفرده. بعد های ضمیر که ما میبینیم مؤنثه، چرا مفرد مؤنث اومده؟ چون هند هم مفرد مؤنث هستش. اینه وزید النساء اعینهن، نساء جمع، اینم جمع بسته شده. ضمیر اعینهن جمع مؤنثه، چرا؟ چون نساء هم جمع مؤنثه. پس این از این نکته. فوائدو که از این فوائد دوتش از خارج گفتیم ما میخونیم. اذا کان المؤکد و مسنن او مجموعن، هرگاه مؤکد شما یعنی اسم ما قبل مسنا یا جمع باشد، مسنا یا جمع باشد، تجمع و نفس و العین، جمع بسته میشن نفس و عین، علا انفس و اعیون، که جمع نفس میشه انفس، جمع عین میشه اعیون. غیر الا اینکه ان ذالک، یعنی همانا جمع بستن، مع الجمعه، جمع بستن واجبون، واجب است مع الجمعه، یعنی اگر مؤکد ما جمع باشه نفس و عین هم باید جمع بسته بشن. و مرجحون مع المثنا، یعنی جمع بستن ترجیح دارد با مثنا. من از خارج عرض کردم اگر مؤکد شما تثنیه باشه چند وجهیه؟ دو وجهی، هم میتونه مفرد بیاد هم میتونه جمع بیاد. حالا کدوم بهتره؟ میگه مرجحون، یعنی جمع بستن ترجیح دارد مع المثنا. این از این نکته اول. از ثانی نکته دوم، یجوز و جر و نفس و عین، جایز است جر دادن یعنی مجرور واقع شدن نفس و عین به چی مجرورشن؟ به با این زائده، به بایی که زائده هستش، یعنی با جاره زائده. و یجری علیها، جاری می شود بر اون. چی جاری می شود؟ اعراب المطبوع، اعراب مطبوع. البته جار و مجرور که لفظاً اعراب نمیگیرن، اعرابشون چی میشه؟ محلی میشه دیگه. یعنی یجری علیها، جاری میشود بر این نفس و عین که مجرور به با شدن، اعراب مطبوع، البته محلن نه لفظاً. مثل این مثال تقول و جا زیدون به نفسه، الان به نفسه محلن مرفوعه. یا اقبل الکبرا و انفسهم، الان انفسهم محلن مرفوعه چون کبرا محلن مرفوع هستش. اینم از این نکته. اما نکته دیگر که نکته پایانی بحث نفس و عین میشه اینه که اگر ما بخوایم به واسطه یه نفس و عین، اگر ما بخوایم به واسطه یه نفس و عین یه ضمیری رو تأکید کنیم، ضمیر متصلی رو تأکید کنیم، حالا متصل مرفوعی مورد بحث ماست، متصل مرفوعی رو ما مثلا تأکید کنیم، ابتدا باید اون ضمیر متصل به واسطه یه ضمیر منفصل تأکید بشه. مثلا ببینید، میخواید شما ضمیر مستتر در مثلا جاعه رو تأکید کنید، ضمیر مستتر در جاء، نمیتونید بگید جاء نفسه، اول باید بگید جاء هو نفسه. پس چی شد؟ هرگاه بخواید ضمیر متصل را تأکید کنید، اول باید این ضمیر متصل به صورت منفصل بیاد، بعد از ضمیر منفصل شما تأکید کنید. پس جاء نفسه غلطه، باید بگید جاء هو نفسه، یعنی ضمیر مستتر جاء اول به صورت منفصل و بعد دان کلمه نفس و عین به کار میره. خب اینم از این نکته. حالا منفصل مثلا باید اول بیارید بعد این کلمه نفس و عین. ضمیر منصوبی هم همینه، مثلا میگیم رأیتهو، این جایزه یا نه؟ میگن بله، در اینجا میتونیم رأیتهو عینه، عینهو، ببینید عینهو اصلاح بشه، رأی توهو عینهو، که کلمه عین تأکید ضمیر مفعولیه. یا مررت بهی نفسهی، کلمه نفس تأکید برای ضمیر مجروری هستش. خب اینم از این نکته. پس در ضمیر مرفوعی اول مثل ضمیر فاعلی اول باید با منفصل بیاد، ولی در ضمیر مجروری و در ضمیر منصوبی دیگه آوردن ضمیر متصل نیاز، بعد از ضمیر متصل آوردن ضمیر منفصل نیاز نیست. پس اول همون متصله میاد، بلافاصله بعدش نفس و عین. ولی در ضمیر مرفوعی متصله که هست
بعدش باید منفصل بیاد، بعد از منفصله این قرار بگیره. و خلاصه مطلب این شد که اگر خواستید ضمیر منصوبی یا مجروری رو با نفس و عین تأکید کنید اشکال نداره، بلا فاصله بعد از این ضمیر میتونید نفس این رو بیارید. اما اگه ضمیر مرفوعی رو خواستید تأکید کنید، ضمیر متصل مرفوعی، اول باید بعدش یه ضمیر منفصل بیارید، بعد از این منفصل کلمه نفس این رو قرار بدید. عبارت رو دقت بفرمایید: اذا اکدت به نفس و این ضمیر رفع متصل، یعنی ضمیر، یا تو بعضی از نسخه ها داره ضمیر المرفوع المتصله، ضمیر مرفوع متصل را چیکار کنید؟ میگه وجب ان تؤکده قبل ذلك به ضمیر المنفصله، واجب است تأکید کنید. ضمیر در تؤکد میخوره به ضمیر متصل، واجب است که تأکید بشود اون ضمیر متصله به ضمیر منفصل، به ضمیر منفصل. پس قبل از اینکه خود متصل رو تأکید کنید باید یه منفصل بعدش بیارید. فلا تقول، و گفته نمیشود جاء نفسه، بلکه باید بگیم چی؟ بلکه گفته میشود جاء هو نفسه. این ضمیر مرفوعی. اما ضمیر منصوبی و مجروری چی میگه؟ این دیگه لازم نیست. میفرماید که ولا یلزم ذلک، لازم نیست آن، این ذلک رو بزنید به تکرار با ضمیر منفصل، تأکید با ضمیر منفصل، واجب نیست این مطلب. اذا اکدت به غیر نفس ول اینه، هنگامی که تأکید میکنید به غیر نفس و این، مثل قومو کلهم، یا اذا کان الضمیر منصوبا آ مجرورا. پس نفس و این فقط این خصوصیت داره که باید یه ضمیر منفصل بعدش بیاد، یعنی بعد اون ضمیر متصل بیاد، ولی غیر نفس و این دیگه نیاز نیست. ضمیر منصوبی، ضمیر مجروری هم دیگه نیاز نیست. لعیته عینه، یا مررت بهی نفسه، که الان نفس تأکید برای با مجروریه، یا مثال قبلی عینه تأکید برای اون های مفعولیه، یعنی مفعول به کلمه رأیتو. این از این نکته. خب وارد بحث کلا و کلتا بشیم. کلا و کلتا، کلا و کلتا دو لفظ هستن برای تأکید. البته اینها فقط تأکید میکنن اسم تثنیه رو، فقط مثنا رو تأکید میکنن. حالا کلتا مثنای مذکر، کلا مثنای مذکر، کلتا مثنای مؤنث. پس کلا مذکر، کلتا مؤنث. فقط هم باید ما قبلشون چی باشه؟ تثنیه باشه. نکته مهم این که این دوتا هم باید اضافه بشن به یک ضمیر. مثلا میگیم کلا هما یا کلتا هما. پس این دوتا برای تأکید تثنیه میان، یکیشون مذکر کلا، یکیشون مؤنث کلتا. ما بعد این دوتا هم الزاماً باید چی قرار بگیره؟ یک ضمیر مثنا، که مطلب بسیار روان و ساده است. عبارت دقت بفرمایید: کلا و کلتا، کلمه کلا و کلتا، تؤکدان المثنا، تأکید میکنن این دوتا تثنیه را، دیگه مفرد و جمع رو اینا تأکید نمیکنن، فقط تثنیه را. فالاولا تؤکد المذکره، یعنی اولی تأکید میکند مذکر را، اولی کدومه؟ کلا، تأکید میکند مذکر را. و ثانیتو، یعنی دومی کلمه کلتا، تؤکد المؤنثه، تأکید میکند مؤنث را. اینم از این نکته مهم. و لابد، چاره‌ای نیست، یعنی چاره‌ای نیست، یعنی واجب است، من ان تتصل، از این که متصل بشن این دوتا. تتصل ضمیر تثنیه است، میخوره به کلا و کلتا. پس واجب است این که متصل بشن کلا و کلتا به چی؟ به ضمیر المؤکده، به ضمیر مؤکد، یعنی ضمیری که عود کند به ما قبل، مؤکد یعنی ما قبل. مطابقت این لهوف تثنیه، که مطابق باشند لهو با اون ما قبل در چی؟ در تثنیه. چون ما قبل تثنیه است، این هم باید ضمیر بعدشون تثنیه باشه، که میگیم کلاهما یا کلتاهما. سافره، مثال دقت بفرمایید: سافر اخواک کلاهما، یعنی هر دو برادرت تأکید میکنیم هر دو تاشون مسافرت کردن، یا سافرت تافرت. حالا میخواد مثال برای مؤنث بزنه، اخ تا که کلتا هما، هر دو خواهرت، تأکید میکنه هر دو تاشون مسافرت کردن. پس خلاصه این شد کلا و کلتا برای تأکید تسمیه میان، یکیش مذکر کلا، یکیش مؤنث کلتا، و باید اما بعد اینها یه ضمیر تسمیه‌ای که عود کنه به اون کلمه ما قبل وجود داشته باشه. اینم از این کلمه بعدی که 4 تا کلمه هستن، مثل هم هستن احکامشون، کل، اجمع، جمیع، عامه. این 4 تا هم حکمشون واحده. اینا برای چی میان؟ اینا تأکید میکنن یک چیزی را که دارای اجزا باشد. خوب دقت کنید، نمیگه چیزی که جمع باشد، میگه تأکید میکنن این 4 تا چیزی را که دارای اجزا باشن. حالا دارای اجزا میخواد مفرد باشه، میخواد جمع باشه، فرقی نمیکنه، چه مفرد باشه چه جمع باشه، اینا تأکیدش. مثلا کلمه قوم، جاء القوم کلهم، الان کلمه کلهم تأکید کرده کلمه قوم. یا مثلا بعت الفرس کله، فروختم اسب را کلش را. خب این فرسی که ما میاریم اینجا مفرده اما دارای اجزاه، لذا چون دارای اجزا هستش مورد تأکید قرار گرفت. بعت العبیده کل، فروختم عبید یعنی بنده را، همش را. خب عبید دارای اجزاه، مثلا نصفش رو، بعضش رو، ثلثش رو، چقدر؟ همش رو میگه فروختم. پس این چون دارای اجزا هستش این تأکید میکنه. پس کل، جمیع، اجمع، عامه تأکید میکنن اون کلمه ای را که دارای اجزا باشد. حالا اون کلمه ای که دارای اجزاه میتونه مفرد باشه مثل عبید، میتونه جمع باشه، هیچ فرقی نمیکنه. اینم از این نکته. عبارت رو دقت بفرمایید. کل، اجمع، جمیع، عامه تؤکد الشیء، تأکید میکنن چیزی را که این چیز با چه خصوصیتی داشته باشه، المتجزع یعنی دارای اجزا باشد. منصوب هم هست به عنوانی که بعد از شیء اومد، تؤکد الشیء که این صفت دارد، دارای اجزاست، متجزع یعنی اجزادار باشه. حالا این اجزادار مفردن کانه او جمعن، میخواد مفرد باشه میخواد جمع باشه، هیچ فرقی نمی کنه. به اعتبار ذاتهی، حالا به اعتبار ذاتش یعنی ذات این کلمه دارای اجزا هستش، یا به اعتبار عاملهی، یا به اعتبار عاملش یعنی عامل مؤکد باعث این میشه که این جمع، او به اعتبار هما معن، یا هم به اعتبار خودش و عاملش با هم دیگه، یعنی به هر دو اعتبار این دارای اجزا باشد. آمن القوم کلهم، الان این آمنه یعنی ایمان آوردن قوم، چه مقدارشون؟ تأکید میکنه کل قوم، که این به اعتبار ذات مؤکد یعنی ذات کلمه قوم دارای اجزاه. خوب دقت کن. یا مثال بعدی، بعت الفرسه کله، اسب رو کاملا فروختم. درست در اینجا تأکید به اعتبار عامل مؤکده، به اعتبار عاملش. یا بعت العبیده کله، یعنی تمام بردگان رو فروختن، در اینجا هم به اعتبار خود کلمه است یعنی ذاتش، هم به اعتبار عاملش، عامل مؤکد که کلمه بعت هستش. پس به این اعتبار ما تأکید میکنیم. اینم از این نکته. نکته بعدی، کلمه اجمع، خود دقت داشته باشید، کلمه اجمع لفظیه که تأکید میکنه اما باید قبلش یه کلمه دیگه ذکر شده، یعنی خود کلمه اجمع غالبا بلا فاصله بعد از یه اسمی که میخواییم تأکید کنیم قرار نمیگیره، بلکه اول اون اسم با کل تأکید میشه، بعد از کلمه کل کلمه اجمع میاد. سار الاعیانو کلهم اجمعون، ببینید اجمعون رو کی آوردم؟ بعد از کل آوردم. پس کلمه اجمع لفظی است که تأکید میکند و غالبا هم کی قرار میگیره؟ بعد از کلمه کل قرار میگیره. اینم از این نکته است که دقت باید داشته باشید. عبارت رو بخونیم. میفرمایند که اجمع یؤکد بهی غالبا بعد کل، یعنی تأکید می شود به واسطه اجمع غالبا بعد از چه لفظی؟ کل. یعنی هر چی رو بخواید تأکید کنید اول کل رو باید بیارید، بعد از کل کلمه اجمع آورده میشه. مثل چی؟ سار الاعیان و کلهم اجمعو. اعیان یعنی بزرگان، حرکت کردن بزرگان کلشون، اجمعون همشون. در واقع دو تا تأکید داره، یکی کل یکی کلمه اجمع. بعد میفرمایند که و تستعمل کل مضافتن الى ضمیر المتبوع، استعمال میشود کل در حالی هم که اضافه بشه به ضمیر متبوع. یعنی کلمه کل مضاف میشه به یه ضمیری که این ضمیر عود میکنه به کلمه ماقبل که مؤکد ماست. تو مثال دقت بفرمایید، اعیان جمع کلم اضافه شده به یه ضمیری که کلهم، میخوره ضمیر به اعیان یعنی بزرگان. این از این نکته. و یستغنا بذلک عن تکرار الاضافه فی اجمع، در واقع و با این کار، یعنی با این کار که ما ضمیری آوردیم و کل آوردیم که اضافه کردیم به ضمیر، خود اجمع به چنین ضمیری دیگه اضافه نمیشه. یک کلمه اجمع رو اضافه به ضمیر نمی کنیم ما. پس لزام اینجوری استعمال میکنیم، جا الجیش و کلهو اجمعو. ببینید نگفتیم دیگه اجمعوهو، کلمه کلو که اضافه کردیم به ضمیر دیگه ما رو بی‌نیاز میکنه. مصنف هم فرمود دیگه یستغنا ما رو بی‌نیاز میکنه. پس چون کل به ضمیر اضافه شده، ما دیگه کلمه اجمع رو به ضمیر اضافه نمی کنیم. میگیم جا الجیش و کلهو اجمع، تمامی سپاه آوردن. و یقال گفته می شود در واقع به اجمع چی میگیم ما؟ تابع و کل. یقال و لاجمع گفته می شود به کلمه اجمع، نقشش چیه؟ تابع برای کل. وحیه غیر منصرفتن، کلمه اجمع هم دوستان غیر منصرفه. چرا غیر منصرفه؟ یادتونه غیر منصرف که قبلا بحثش مفصل داشتیم، یه سری عواملی اگه در یه اسم جمع بشه اسمو میکنه غیر منصرف. غیر منصرف که شد دیگه تنوین قبول نمیکنه، کسره هم قبول نمیکنه. از جمله عواملی که باعث غیر منصرف شدن کلمه میشه مثلا وزن الفعل، معنای وصیت، معنای عدل، یا جمع منتهی الجموعه. لذا کلمه اجمع هم غیر منصرف هستش. نحو جاءت القبیله تو کلها، ببینید جاءت القبیله کلها، اول قبیله رو با کل آوردیم، بعد از کل کلمه ما رو آوردیم ما، که در این صورت جمع تأکید شده. یا جاءت النساء کلهن جمعو، که این جمعو تأکید برای کل هستش، کلم تأکید برای. میفرمایند که خب دو تا نکته گفتیم در پایان بمونه برای جلسه بعد، من همینجا این دو تا نکته هم تطبیق بدم دیگه، یکم طولانی میشه این جلسه، اما چاره ای نیستش که دیگه تا سر بحث بدل برسیم. پس اون وعده ای که اول دادیم رو دیگه نقضش میکنیم، نمیذاریم برای جلسه بعد، همینجا تطبیق میکنیم. میفرمایند جماعه مؤنث و اجمع، در واقع اون جماعه مؤنث کلمه اجمع هستش. افعل فعلا این به اون شکل میشه، مثل افعل فعلا که تتبع و کل احکامهی و جمعها جمع، که تبعیت میکند کل احکام را، یعنی همه احکامی که اون داشته این هم همون احکام رو داره. این هست این نکته. پس این کلمه مؤنث شد ما، اجمع میشه مذکرش، و تمامی احکام اجمع رو اونم داره. در واقع تتبع و کل احکامه، یعنی تبعیت میکند تمامی احکام اجمع را، یعنی مذکر و مؤنث احکامشون مثل همه، فقط فرقشون تو تذکیر و تأنیثه. یعنی چی مثل همه؟ یعنی چطور اجمع قبلش باید کل میمد، این هم باید قبلش کل میمد. این نکته هم باید دقت داشته باشید که جمع هم برای مؤنث به کار میره. جاءت النساء مثلا تو مثال بالا ببینید کلهن جمع. این هم از این نکته. نکته پایانی بحث قد، میخوایم راجع به نکره صحبت کنیم که آیا نکره رو اینها تأکید میکنن یا نه، که خودشون چه حکمی دارن. در این صورت طبق بیان‌های مصنف حال قرار می‌گیرند. می‌فرمایند که گاهی اوقات گاهی مواقع نکره بودن اجمع و جمعان مورد بحث است، یعنی نیت اسم منکر میکنیم ما از این دوتا، و یونسبان علل حالیت، اگه نکره شدن دیگه نسبشون بنابر چیه؟ حالیت، چون حال نکره است لذا اینها هم بنابر حالیت میشن. مثل عجب انل قصر و اجمعه و دار جمعه، که این اجمع جمعه هر دو حال هستن، نکره حال میشن، یعنی از تمامی آن قصر و آن خانه خوشم آمد، تعجب کردم من از این قصر و خانه خوشم اومد ازش. میفرمان که این دیگه نقش حال داره. پس امروز مباحث ما این شد، خلاصه بحث رو تو کمتر از یک دقیقه عرض کنم. ما اول اومدیم تأکید رو دو قسم کردیم، تأکید لفظی، تأکید معنی. تأکید معنوی یه سری الفاظی داشت، نفس، عین، کلا، کلتا، کل، جمیع، عامه، اجمع. بعد اومدیم این جز جز اینا رو مورد بررسی قرار دادیم. نفس و عین رو توضیح دادیم که اینا تأکید میکنن هم مفرد رو هم تثنیه رو هم جمع. کلا و کلتا تأکید کردن فقط تثنیه رو، کل و جمیع و اجمع و عامه تأکید میکردن چیزی را که دارای اجزا باشد، هر چیزی. حالا این چیزی که دارای اجزا باشد میخواد مفرد باشه یا میخواد جمع باشه. تا انشاءالله برای جلسه بعد بحث بدل رو دنبال خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلات الله سلام الله علیک یا اجمل خلق.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.